سلام و عرض ادب دارم خدمت تمام دوستان عزیزم در کانال اختصاصی علی میرصادقی در تلگرام. خوشحال هستم که در پادکستی دیگه کنار شما هستم تا یکی از موضوعات بسیار مهم روانشناسی و روانشناسی اکت رو برای شما با کمک یکی از فیلم‌های معروف هالیوود و روانشناسی این فیلم و استفاده از این فیلم در راستای بهبود زندگی شخصی شما کنارتون باشم تا سهم کوچکی در بهبود زندگی شما در روزهایی که شاید همه ما به یک حال و هوای تازه، به یک اتمسفر جدید، برای قدرت نمایی، برای تغییر، تحول داشته باشیم. وقتی که اسم آیرون من در گوش ما شنیده میشه، حالا بعضی ها این فیلم رو دیدن، بعضی ها هم ندیدن، در واقع ناخودآگاه یاد رابرت داونی جونیور میفتیم که هنرپیشه اصلی این فیلم بودش و با اون سپر آهنی که خلق کرد چقدر فیلم رو به یه هیجان بالاتری رسوند. اما کمتر ما میشناسیم رابرت داونی جونیور رو که چگونه زندگی کرد و قبل از این فیلم در چه شرایط سختی قرار داشت و دنیای این هنرپیشه که در فیلم اوپنهایمر هم اسکار گرفت، اگه اشتباه نکنم اسکار نقش مکمل رو گرفت، چقدر فراز و نشیب‌های عجیب غریبی داشته و چقدر آموزنده است و چقدر میتونه در این بره به زندگی همه ما کمک بکنه. من شروع میکنم با بررسی داستان زندگی رابرت داونی جونیور که در سال 1965 در منهتن نیویورک به دنیا آمد. بچه‌ای که تقریبا از همون کودکی وارد دنیای سینما شد، چون پدرش کارگردان بود. اما خب این ورود زود هنگام به دنیای بزرگسالا براش خورده گرونم تموم شد. شاید بپرسین چرا؟ پدرش خودش گرفتار مواد بود و خیلی زود پسر کوچیکش رو هم شریک کرد. در واقع پدر کارگردان و آرتیست برای اینکه بتونه ابعاد هنری بچه‌ش رو بالاتر ببره و شاید هم حالا به خاطر اون آزاداندیشی هایی که از نظر خودش آزاداندیشی بوده، شروع میکنه در 5 سالگی اولین بار حشیش رو به فرزندش میده. خیلی عجیبه. بچه یکی از نگاه خودش پر از استراب و بی‌ثباتی رو در دوران کودکیش تجربه میکنه. حالا ببینید که خب یه بخشش به خاطر رفتارهای نابهنجار پدرش و احتمالا مادری که او رو همین گونه کنار پدر تنها میگذاره یا به مشاهده میپردازه، چون اطلاعاتی راجع به این ندارم، چه دنیای بی‌ثباتیه و خب این بچه چقدر میتونه استراب و بی‌ثباتی رو تجربه بکنه. خیلی از روانشناسا که مثلا از دور زندگی رابرت رو در نظر می گرفتن، مثلا همیشه می گفتن که احتمالا رابرت درگیر ADHDه، درگیر بایپولار هستش و خب اینا بزرگسالی رابرت هست. در کودکیش اتفاقی افتاده، در 5 سالگی اولین بار کنار پدرش حشیش کشیده. وقتی که بزرگتر شد، خب رابرت به واسطه پدر کارگردانش خیلی زودتر از یک آدم عادی در مسیر شهرت قدم برداشت و بازیگر شد. اما خب وقتی شما بازیگر میشی، اونم در هالیوود، خیلی زندگی عادی نداری، مخصوصا اگر با اون همه بی‌ثباتی بزرگ شده باشی. حالا ما اصلا اون اختلالاتی که بعضی از روانشناسان راجبش میگفتن رو اصلا تایید نمی‌کنیم، چون مطمئن نیستیم. ما همون استراب رو برمیداریم، همون بی‌ثباتی های دوران کودکی رو برمیداریم. یه همچین آدمی در این شرایط قرار گرفته، حالا شما حساب بکنید که چقدر نظر روانی تحت فشاره. خودش همیشه میگه من پر از استراب و آشفتگی هم. این جملات خودشه. خب مسیر بازیگری و شهرت و داستانهای حاشیه‌ای کنار هالیوود رو هم اضافه بکنید، شهرتی که در یک سن کم نصیبش میشه رو هم اضافه بکنید، تجارب قبلی هم اضافه بکنید، خب خیلی احتمالش زیاده که رابرت درگیر مواد بشه و این اتفاق افتاد. او یک سپری برای خودش انتخاب کرد، برای دوری از این استراب و آشفتگی و تشویش حاصل از دوران کودکی و شغلش به نام مواد، سپر اعتیاد، سپر آهنینی که حداقل برای چندین ساعت استراب و افسردگی رابرت رو بهبود میداد، اما در بلند مدت داشت همونطور که بدنش رو از پا مینداخت روحش رو هم نابود میکرد. دهه 90 و اوایل 2000 هنرپیشه نسبتاً معروف هالیوود بارها توسط پلیس دستگیر شد به واسطه بی‌ملاحظه‌گری هایی که به خاطر اعتیادش و نشگی های عجیب غریبش تجربه میکرد. سال 1996 در سانست بولوار لس آنجلس متوقف میشه، توی ماشینش هروئین، کوکائین و حتی یک اسلحه پیدا میشه. به شرط آزاد میشه، اما یک ماه بعد دوباره دستگیر میشه. این بار چون پا برهنه و گیج وارد خونه همسایه خودشون شده بوده و وسط تخت همسایه خوابیده دستگیر میشه. این بار دیگه سیستم قضایی از خطاش به راحتی دست نمیکشه و زندان طولانی تری رو تجربه میکنه. بارها زندان میره و این رفت و آمدها انگار که باعث نمیشه این سپر رو که برای همیشه کنار بگذاره. یعنی یه مدتی به خاطر زندان مجبور میشد اعتیاد رو کنار بگذاره، اما وقتی که برمیگشت به زندگی عادی انگار در مقابل اون همه استراب و آشفتگی تنها میموند بدون اون سپر. دوباره سپر رو برمیداشت. حالا اثر زندان بود یا هر چیزی، یواش یواش او رفتارهای نابهنجارش کمتر شده بود. زمینه بازگشتش یکم به فیلم و سریال و اینها باز شده بودش، اما رابرت در یک صحنه دیگه‌ای گمانه می‌زنیم که به اوج قدرت خودش رسید. لحظه عاشقانه‌ای که تقریبا در سال 2003 وقتی که موقع ضبط و فیلم برداری فیلم گاسیکا مشغول بازی بود با تهیه کننده فیلم یعنی سوزان لوین آشنا شد. این اولین رابطه کاری بودم و کم کم تبدیل شد به یک چیز عمیق‌تر که رابطه عاشقانه بین اونها شکل گرفت. و سوزان خب به هر حال آدم قوی بود، هم تهیه کننده بود، هم زن موفقی بود و یه جورایی من رابرت خوشش اومده بودش، اما خب میفهمید که مشکل اعتیاد رابرت هنوز حل و فصل نشده و این عشق در زندگی رابرت دمیده شد. البته خب با تهدیدهایی که سوزان کرد و گفت اگر که میخوای با هم بمونیم باید مواد رو کامل کنار بگذاری. و میدونید یک اتفاق جالبتری که در زندگی رابرت افتاد این بودش که حالا به واسطه سوزان یا کمکهایی که اطرافش داشت او علاوه بر این که مواد رو کنار گذاشت درگیر یک سری موضوعات جذاب دیگه ای تو زندگی شد. حالا خودش همیشه میگه اینکه من در اون زمان مدیتیشن کردن شروع کردم، یوگا رو شروع کردم، ورزش رزمی خاصی رو شروع کرده بود به نام وینگ چون کونگ فو که در واقع مربیش خیلی بهش تأثیر داده بود و الهام بخشیده بود. همه اینها میخوام بهتون بگم وقتی که انسان میخواد یک سپر دفاعی که بهش بارها آسیب زده بذاره کنار، بهتره که خودشو درگیر موضوعات جذابی بکنه، کارهای جدیدی بکنه، مجذوب بشه اصطلاحاً تا بتونه پای تعهدی که انتخاب کرده بیسته. قدم اول یک تعهد واقعی به خود، به آرزوها، به رویایی که برای خودمون در نظر گرفتیم اینه که ببینیم ما چگونه و چطور داریم از تعهدمون دور میشیم. یعنی قدم اول تعهد، حالا ایشالا یه روزی همایش تعهدم تشریف بیارین من این کاملتر براتون باز میکنم، اما میخوام تو همین جا هم یه حداقل‌هایی برداشت بکنید. ببینید قدم اول در تعهد خود تعهد نیست. اینه که ببینید چی تو رو از تعهد دور میکنه. و اینجا ما به یک نقطه بسیار مهم در روانشناسی اکت میرسیم به نام اویدنس یا اجتناب، که در واقع این اجتناب‌های ما از افکار و هیجانات ناراحت کننده ما در زندگی هستش که باعث بی‌تعهدی ما میشه. یعنی مسئله بی‌تعهدی بیشتر از اینکه به خاطر بی‌انگیزگی باشه، به خاطر مشکلات اجتماعی و سیاسی و محیطی باشه که حتما تأثیرات حداقل کوتاه مدت در زندگی ما میگذارن، اما مشکل اصلی به خاطر اینه که ما متنفریم از افکار و هیجانات منفی. یعنی دلیل اصلی بی‌تعهدی ما تنفر ما، دشمنی ما و دوری کنندگی ما از افکار و هیجانات منفی. همونطور که در زندگی رابرت شما میتونید کاملا ببینید که خب چی میتونه انسان رو در مقابل استراب، افکار نگران کننده و آشفته کننده دور بکنه، چگونه ما میتونیم از احساسات بد مثل غم، مثل ترس هایی که به خاطر هدف گذاری ممکنه درگیرش بشیم دور بشیم. بهترین کار اینه که دراگ مصرف کنیم، بنوشیم، بکشیم، بخوریم. این مجموعه دوری ها و اجتناب ها دلیل و ریشه اصلی بی‌تعهدی انسانه. خیلی ها فکر میکنن که من باید خیلی زودتر متعهد بشم، اما بارها و بارها تعهد رو نتونستن اجرایش بکنن به خاطر اینکه، نه اینکه چون ضعیفن، به خاطر اینکه متوجه نشدن که تا زمانی که شما اجتنابات رو نمیشناسی، رابطت با افکار و هیجانات منفی در زندگی ضعیفه، نمیتوانی به تعهد نزدیک بشی. تعهد یک اقدام روانشناسانه است که قبل از اینکه شروع بشه یک دوستی، یک فرندشیپ، یک رفاقت با افکار و هیجانات ناراحت کننده احتیاج داره. یعنی ما باید بتونیم یاد بگیریم، تمرین کنیم قبل از تعهد که چگونه با افکار و هیجانات منفی بتونیم آشتی کنیم و کنارشون رفاقت کنیم، کنارشون زندگی بکنیم. مثل مهمان ناخوانده‌ای که دوستش نداریم، اما یاد میگیریم به واسطه اینکه همسایه‌مه، به واسطه اینکه در زندگیم حضور داره، به واسطه همسرم، به واسطه دوستانم، این آدم هم در زندگی من هست و من یاد میگیرم با تمام مشکلات و اختلاف نظرهایی که باهاش دارم باهاش دوستی هم میکنم. ما این توان رو داریم که با از افرادی که کامل خوشمون نمیاد ازشون ارتباط داشته باشیم و ارتباط با افکار و هیجانات منفی و ناخوشایند دقیقا مثل همین ارتباطه. لزومی نداره انسان در زندگیش فقط با چیزهایی در ارتباط باشه که دوستشون داره. اصلا این شدنی نیست، این محاله. و تعهد ریشه درخت آشتی با افکار و احساسات ناراحت کننده است. یعنی اگه شما این درخت رو دیدی، حالا میتونی به اون ریشه تعهدم دست پیدا بکنی. و چه زمانی میتونی درخت رو ببینی؟ که زیستن کنار افکار و هیجانات منفی رو یاد بگیری و تمرین کنی. و چه زمانی میتونی این کار رو انجام بدی؟ زمانی که سپرهای خودت رو بشناسی و یک بار برای همیشه این دروغ بزرگ رو کنار بگذاری که برمیگردی میگی نه، این کشیدن من، این نوشیدن من، این حواس پرتی های من، این اعتیاد من به من ضربه‌ای نمیزنه، این سبک زندگی من به من ضربه‌ای نمیزنه. از این دروغ دست برداری، از این دروغ دیگه که برمیگردی فکر میکنی انقدر آدم خاصی هستی یا من انقدر آدم ویژه‌ای هستم که ما میتوانیم انتخاب کنیم که در زندگیمون چیزهایی که ناراحت کننده هستن وجود نداشته باشه. همیشه اینطور نیست. ما خیلی وقتا این قدرت رو نداریم. تو میبینی با یک آدمی آشنا شدی که بهت پیشنهاد ازدواج داده و حالا چند تا ویژگی خوب داره، چند تا ویژگی بد داره. هی با خودت مرور میکنی که مثلا ای کاش این ویژگی های بد رو نداشت. الان چون ویژگی های بد رو داره من نمیتونم باش ازدواج کنم. این استحقاق، این غرور کاذبی که برمیگرده به ما میگه که ما مستحق بهترین ها هستیم، این خودش باز یک جور فرار و استفاده از یک سپر اشتباهه. هر چقدر که سپری که رابرت در آیرون من داشت و ازش مواظبت میکرد، سپری که در زندگی شخصیش داشت بهش ضربه میزد. قصه سپر و آیرون من بودن، آیرون وومن بودن، بدبختیش اینجاست که هر چقدر شما در هالیوود سپر داشتن بهتون کمک میکنه و جذابترتون میکنه، با همون دنیای خرافویی که در هالیوود وجود داره، در سینمای دنیا نه فقط هالیوود، همون سپر میاد در زندگی شخصیتون بهتون آسیب میزنه و شما زمانی میتونید توی شغلت، توی تحصیلت، توی ارتباطت به مرد یا زن آهنی تبدیل بشی که اون سپرهای اعتیادآور و اجتناب کننده تو زندگی تشخیص بدی و کنار بگذاری. این که من نوشتم سپر از هالیوود تا روانشناسی، سپر آهنی از هالیوود تا روانشناسی، اینه که اینون با هم فرق داره. دنیای مدرن امروز، تبلیغات امروز به ما آموزش میده که آقا اگر شما از محصولات و خدمات ما استفاده بکنید، استرابی نخواهید داشت، ترسی نخواهید داشت، غمی نخواهید داشت، همه به شما احترام خواهند گذاشت، همه به شما علاقه خواهند داشت، همه جذب شما خواهند شد، دیگه شما احساس بی‌ارزشی و تجربه نخواهی کرد. این دروغ‌ها باعث شده که ما در زندگی صبح تا شب بدویم که بتونیم سپرهای آهنینی خریداری بکنیم که باعث توجه و جلب توجه و احساس علاقهی در ما بشه. ما یک روزی خونهی بخریم، ماشینی داشته باشیم، شغلی داشته باشیم که دیگه در آرامش باشیم و این استرابها و آشفتگیهایی که رابرت تجربه میکرد رو دیگه تو زندگیمون نداشته باشیم. اینها دروغهای این عصرن که در واقع باعث میشن ما هیچ وقت نتونیم فیلم اصلی زندگیمون که همون آیرون من باشه رو بازی کنیم. شما زمانی میتونی به بالاترین موفقیت‌ها و شهرت‌ها و دستاوردها در زندگیت، در رابطه دست پیدا بکنی که اون سپرهای آهنینی که بهت فروختن رو کنار بگذاری و ساعت 9 شب با آشغال‌ها گوشه خیابون بگذاری، جدی باشی و بتونی زندگی جدیدت رو شروع بکنی. کما اینکه این اتفاق برای دانی ما افتاد و او در سال 2008 دوباره اسمش شنیده شد، این بار به عنوان آیرون من. اگه خوردی زمین، اگه دیدی دورت کسی نیست، باشو پرواز کن، اوج بگیر، از سال 2008 تا سال 2019 ستون اصلی بسیاری از فیلم ها و سریال های جذاب هالیوود شده بودش و در سال 2023 هم که اگه اشتباه نکنم با اوپنهایمر جایزه اسکار رو گرفت. این قصه فقط قصه سینما نیست، این قصه یه انسانی که سالها پشت سپر آهنی اعتیادش قایم شد تا درد رو احساس نکنه. تعهد اصلیش که اون بازیگری جذابش بود، اون رابطهش بود. ببینید، نیا کنید، رابرت شما به همونطور که میبینید آدمیه که در عشقم شانسی نداشت قبل از اینکه اعتیادش رو کنار بگذاره. چگونه میشه آدمی که دمدمی مزاج، درگیر مواد، هر لحظه پایین بالاهای عجیب غریب رو میتونه تجربه بکنه، یک رابطه فیکس و ایمن و درست حسابی داشته باشه؟ شما فکر میکنید اگر رابرت اعتیادش رو کنار نمیگذاشت میتونست ازدواج خوبی داشته باشه؟ هم فیلمش، هم خانوادهش، هم تشکیل خانوادهش، اینها همه به اون کنار گذاشتن اون سپره احتیاج داشت. اینجا همون جاییه که روانشناسی درس بزرگی به ما میده. سپر آهنی توی فیلم ها خیلی قشنگه، ولی توی زندگی واقعی این سپرها کنار هم میشن یک زندان آهنی. برای ساختن تعهد باید سپرهای خودمون رو بشناسیم و کنار بگذاریمشون. سپر اعتیاد، سپر فرار، سپر بهانه آوری، سپر انکار. چون فقط همون موقع است که میتونیم مثل رابرت قهرمان واقعی زندگی خودمون باشیم. سرباز قدیمی رو تصور بکنید که همیشه با یک سپر سنگین زندگی میکنه، نه فقط تو میدان جنگ، دیگه عادت کرده به این سپرش. حتی وقتی از خواب بیدار میشه، وقتی غذا میخوری سپر دستشه. فکرش چیه؟ توی نظام، توی پادگان بهش یاد دادن این سپر از تو مراقبت میکنه، اگه نباشه تیر و شمشیر و اینها با تو برخورد میکنه. اما چه اتفاقی براش افتاده؟ شانهاش خم شده به واسطه سنگینی سپر. نمیتونه کسی رو بغل کنه، نمیتونه یک غذای آرام بخوره، نمیتونه یک خواب راحت داشته باشه. بعد به این سرباز چی گفت؟ بهش گفت این سپر روزی تو رو نجات داده، اما حالا زندان تو شده. میخوای تو آخر عمر فقط زنده بمونی یا میخوای زندگی بکنی؟ خب این سرباز به دلیل اعتیاد و وابستگی و وسواسی که نسبت به این سپر پیدا کرده، چقدر راحته براش کنار گذاشتن این سپر؟ خیلی خیلی سخته. بنابراین لحظه کنار گذاشتن سپرهای شما، لحظه دردآور، سخت، طاقت فرسایی که حالا میتونه تعهد رو برای شما آغاز بکنه. ولا غیر. چرا از کلمه لحظه استفاده کردم؟ به خاطر اینکه باور نمی‌کنید خیلیاتون، شما تا یک تعهد واقعی فقط یک لحظه که در اون در یک موقعیت انتخابی سفت و سخت قرار گرفتین و آماده این که برای دردهای کنار گذاشتن سپرتون و به سمت این کنار گذاشتن حرکت بکنید، فقط یک لحظه است که میتونه توسط همین پادکست آغاز بشه، میتونه دو روز دیگه شروع بشه، میتونه توسط فکر کردن شما، مشورت با دیگران و یا هر چیز دیگه. ولی شما نمیتوانی متعهد بشوی مگر اینکه آن کارهایی که میکنی رو کنار بگذاری، آن کارهایی که امروز دارن به تو لطمه میزنن. اگر دوست داری متعهد باشی ورزش تو انجام بدی، باید ساعت خواب تو درست بکنی، باید غذا خوردن تو درست بکنی، باید باشگاه ثبت نام بکنی، باید مربی بگیری. اگر نمیتوانی درساتو خوب بخونی، باید موبایلتو کنار بگذاری که هر لحظه مثل سپر برای رفع بی‌حوصلگیات کنارتن. باید راحت طلبیتو کنار بگذاری که همش پای سریالی، همش داری تلفن‌های بیهوده صحبت میکنی برای اینکه اون لحظه سخت دردآور شروع اقدامات ارزشمندت شروع نشه. سپر سریال دیدن، سپر اینستاگرام رفتن، سپر وقت تلف کردن، سپر خوابیدن، سپر فکر کردن، اینا رو باید کنار بگذاریم. من خیلی خوشحال میشم که شما رو در همایش تعهد ببینم. این کوتاه‌ترین همایش من هست، به خاطر همین مخصوصا برای کسایی که تا حالا همایش‌های من نیومدن، دوست دارم با روانشناسی بیشتر آشنا بشن. خیلی فرصت خوبیه که بتونن توی 4-5 ساعت هم دوره هم باشیم، یه انرژی بگیریم. تو این روزا بیشتر این چیزی که واقعا بهش احتیاج داریم یک انرژی گروهیه، کنار آدمای خوش انرژی قرار گرفتن. شرایط همون گونه است که خودتون میدونید و حتی بدتر از اون چیزی که من و شما میدونیم، و ما با همه اینها باید قوی تر بشیم. چون وقتی که اوضاع سخت‌تر میشه، ما که کنترلی روی اوضاع نداریم، ما باید سخت‌تر بشیم، ما باید قوی‌تر بشیم. و دنیای روانشناسی دنیای قوی تر شدنه. همونطور که یک فردی برای قوی شدن جسمش باید باشگاه بره، به نظر من یک فردی که میخواد در زندگی شدن قوی تری باشه، باید باشگاه کلاس های روانشناسی، کتاب ها، درمان و تقویت روانی خودش بره تا بتونه برای این روزهای نه چندان آسون آماده تر، قوی تر بشه. ما در این شرایط هم میتونیم متحد باشیم، به شرطی که بفهمیم از نظر روانی چه اتفاقی میفته که نمیتونیم این کار رو بکنیم، نمیتونیم متحد باشیم. 100% با بعضی از شما موافقم که میگین من به صورت ژنتیکی تو تعهد ضعیفم، حق دارین. ولی حتی تویی هم که به صورت ژنتیک ضعیف هستی، که ما این رو در روانشناسی قبول داریم، تو حتی تو هم میتونی پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای در تعهد داشته باشی. توی 4-5 ساعت همایشی که قراره در خدمتون باشم، همون 4-5 ساعت مداخله من بر روی شما اثر درمانی خواهد داشت و شما بین 10-20% قدرت تعهدتون به صورت آزمایشی ما این کار رو انجام دادیم بالاتر خواهد رفت. این خیلی جالبه ها. یعنی شما فکر کنید که 2 سال ممکنه یک فردی نتونه 10-20% خودش رو بهبود بده، من توی 4-5 سال به شما کمک میکنم این اتفاق براتون بیفته. روز جمعه قراره که بلیت فروشیش باز بشه، همون اول صبح یا حالا هر ساعتی که باز میشه لطفا اقدام بکنید که بهترین جاها با بالاترین تخفیف ها در اختیارتون گذاشته بشه. دوستانتون رو صدا بکنید. چه برنامه‌ای در 25 مهر واجب تر از این که دور هم جمع بشیم رو زندگی خودمون، روی خودمون کار بکنیم. بعد از این پادکست لطفا چند تا تمرین با هم انجام بدیم. روی کاغذ بنویسین سپرهای من چیه، چه سپرهایی در دست گرفتم، درگیر موادم، درگیر الکلم، درگیر استفاده وسواسگونه و اعتیادی از موبایلم، درگیر روابط جنسی کوتاه مدت شدم، درگیر شبکه‌های اجتماعی شدم، درگیر پرخوریم یا کار بیش از حد باعث شده که تعهدم خیلی خوب پیش نره، زیاد میخوابم، زیاد خیال پردازی میکنم، زیاد فکر میکنم، زیاد گریه میکنم، زیاد فیلم میبینم، زیاد سریال میبینم، زیاد تلفن حرف میزنم، زیاد بیرون میرم، زیاد مهمونی میرم، چی مانع شما شده؟ باور کنید همین که اینو ببینید خودش یک بخش مهمی از تعهده. و بعد حالا یکیش رو دوتاش رو انتخاب بکنید و به خودتون قول بدین که به مدت کوتاه 1 هفته، 10 روز، 1 ماه اونو انجام نمیدین و بعد به جاش چی رو انجام میدین؟ اون کار رو انجام بدین. حالا اینجا شما وارد مدار جدیدی از زندگی روانشناسی خودتون میشین و شاید بتونید مثل رابرت دونی جونیور به سپر آهنی خودتون پشت کنید. برای رابرت سپرش اعتیادی بود که درد اضطراب و افسردگیش رو چند ساعت بی‌حس می‌کرد، اما همزمانم داشت آروم آروم جونش رو می‌گرفت. لحظه آزادی و تعهد لحظه ایه که هر فردی در زندگیش مثل رابرت تصمیم بگیره سپر و سپرهاش رو زمین بگذاره. وقتی سپرها رو زمین بگذاری به زودی آیرون من خواهی شد، به زودی آیرون وومن خواهی شد. به زودی میبینم اتون. خدا نگهدار. همیشه 5 تا پیچ قبل به نظر آخریه، صبر و حوصله با پافشاری بایدیه، راه و گم ولی دونه میشم از اصل داستان. یادم میره سختی وقتی رد میشم از خط پایان، رد میشم از زمین، اگه دیدی دورت کسی نیست.